بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، در ادامه سلسله جلسات مربوط به مباحث عرفان نظری، جلسه پیشین یک سری مباحث مربوط به احکام مقام ذات را در عرفان خدمت شما عرض کردیم. ویژگی های مقام ذات در عرفان نظری رو خدمت شما گفتیم و تأکید کردیم که فهم مقام ذات و همچنین تعین اول و ثانی که در مرتبه بعد از مقام ذات لحاظ می شود، در فهم جایگاه وجودی انسان کامل نقشی بسزا دارد. لذا اگر کسی این مباحث مربوط به مقام ذات و تعینات مادون مقام ذات، یعنی تعین اول و تعین ثانی رو خوب متوجه نشه، بعدن نمیتونه ارتباط منطقی ایجاد بکند بین تجلی عینی که میشه همون انسان کامل و تعینات انسان کامل که میشه موجودات هستی، و همچنین بین تجلی علمی که میشه مرتبه ذات و مادون ذات که همون تعین اول و ثانی باشد. خب این جلسه میخواییم ادامه بحث رو خدمت شما عرض بکنیم و وارد همین مباحث تعینات بشیم. ببینید، قبلا خدمت شما عرض کردیم که اولین مرتبه که در مورد خداوند متعال در عرفان نظری مطرح میشه، مرتبه و مقام ذات است. اگر یادتان باشد گفتیم مقام ذات یعنی اینکه ما در عرفان ذات الهی را به گونه ای لحاظ بکنیم که همراه با هیچ صفتی نباشد، یعنی ذات الهی از آن جهت که ذات است بدون اینکه صفت خاصی را در تحلیل ذهنی در واقع بهش نظر بکنیم. اگر شما ذات الهی را منهای اوصاف و وصف خدا لحاظ بکنید، از او تعبیر میکنند به مقام ذات. این مقام ذات مرتبه و مقامی است که نه معلوم فیلسوف واقع می شود و نه مشهود عارف. احکام گوناگونی داشت خدمت شما عرض کردیم. این نکته را هم فکر کنم توضیح دادم که در عرفان خب ما دو محور از مباحث رو داریم. یک محور مربوط به حوزه ذات و صفات خداوند متعال است که ازش تعبیر می کنیم به مرتبه ذات یا همان تجلی علمی. البته این مرتبه ذات که میگم غیر از مقام ذات، اشتباه نکنید، یعنی کلن تجلی در عرفان یا تجلی و تعین علمی است یا تجلی و تعین عینی. بله، یعنی یه سری تجلیات هست که در مرتبه ذات الهی است و در عرفان اینها رو در مرتبه ذات اعتبار میکنند، و یه سری تجلیات و تعینات است که مال مرتبه فعل است که اولین تجلی عینی میشه همون حقیقت انسان کامل یا صادر اول، یا بفرمایید وجود منبسط هم گفته میشه، نفس رحمانی هم گفته میشود. بله، به عبارت دیگر قبل از ایجاد که میشه مرتبه ذات و صفات، اینو بهش میگن تجلی علمی، البته در فرضی که خدا بخواد صفاتی را بروز و ظهور بدهد میشه تجلی علمی. بعد از مرتبه ذات میشه تجلی چی؟ تجلی عینی. حالا نکته مهم اینه، مراد از این تجلی علمی که قبل از مرتبه فعل است، این چیه؟ مراد چیه؟ خب ما پیش از این در باب مقام ذات سخن گفتیم، گفتیم اصلا در مقام ذات بحث تعین و تجلی مطرح نیست. چرا؟ چون گفتیم تعین در اصلاح عرفان در جایی گفته میشه که ما ذات خدا را به همراه یک وصف اعتبار بکنیم. اگر ذات خدا به اضافه یک وصف و صفت در نظر گرفته نشود، میگن این بلا تعینه و همون مرتبه و مقام ذات است. ولی اگر اومدید ذات الهی را به همراه یک صفت در نظر گرفتید، مثلا ذات خدا از آن جهت که عالم است، یعنی ذات به اضافه وصف علم، اینو بهش میگن تعین یا تجلی. هم میگم اونتا تعین علمی است، نه تجلی و تعین عینی، چون تجلی و تعین عینی یعنی همین خلقت، همین آفرینش. ولی در تجلی و تعین علمی شما لحاظ اعتبارات ذهن شماست داره اینا رو درست میکنه، اینطوری نیست که در ذات خدا یه تغییر و تحولاتی به هم میرسد و ما به هر تغییری یک اسمی روش میذاریم. نه، مقصود عرفا این نبوده که ذات الهی یک محل تحولات است. نه خیر، اینها در واقع اعتبارات ذهنی است که به دقت عقلی عرفا به کار بستند تا بتوانند ارتباط منطقی ایجاد کنند بین تجلی علمی که مال مرتبه ذات است، دقت کنید، مقام ذات نه، مرتبه ذات است، و ارتباط منطقی ایجاد کنند بین تجلی علمی و تجلی عینی که مال مرتبه فعل است. خب اگر ما از مقام ذات پایین تر بیاییم، دو تا در واقع تعین مطرح می شود، یکی تعین اول است، دیگری تعین ثانی. حالا شاید سوال بپرسید، بگید آقا چطوری از مقام ذات یهویی میریم تو تعین؟ شما که میگفتید مقام ذات تعین ندارد، میگیم بله، مقام ذات تا زمانی که مقام ذات است، یعنی چی؟ یعنی همراه با صفتی لحاظ نشده ذات الهی. خب وقتی مقام ذات را منهای صفت لحاظ بکنید، میشه اصطلاحا بدون تعین. ولیکن برای این که بین این تجلی علمی و اون تجلی عینی که خلقت است ارتباط باشد، لازم است که ما ذات خدا را همراه با صفات اعتبار بکنیم. حالا برای چی؟ برای اینکه بعداً بتوانیم یک ارتباط منطقی ایجاد کنیم بین تجلی علمی و عینی. حالا سوال همینجا ممکن است شما سوال بپرسید، خب برای چی ما باید ارتباط منطقی ایجاد کنیم بین تجلی و علمی و عینی؟ جواب خیلی ساده است جوابش. مگر نه این است که هر فاعل عالمی وقتی میخواد فعلی رو انجام بده، یه فعلی وقتی میخواد از او صادر بشود، این فعل مسبوق به یک علمه. بله، من میخوام سخن بگویم، میخوام راه بروم، میخوام نگاه کنم، هر فعلی از فاعل عالمی چون من صادر بشه، معنیش اینه که قبل از صدور فعل من فاعل علم به اون فعل داشتم. بله یا خیر؟ قطعا بله. حالا خداوند متعال قبل از اینکه موجودات و عالم خلق را بیافریند، آیا علم به این عالم و موجودات عالم داشته یا نه؟ بله دیگه، علم به موجودات خلقی داشته دیگه، علم به عالم خلق داشته، درسته؟ حالا سوال، این موجوداتی که در عالم عین یعنی عالم خلق تجلی می شوند، آیا اینها کثیرند یا خیر؟ واحدند. قطعا باید بگید کثیرند. ما یه دونه موجود که نداریم آقا جان، عالم هستی پر است از موجودات، یعنی تجلیات فعلی خدا کثیر و بلکه بفرمایید نامتناهی است. حالا سوال، اگر بنا باشد این مخلوقات کثیر از اون ذات الهی صادر شده باشه، مگر نه این است که باید یک سنخیت علمی و فعلی میان اینها باشد؟ یعنی اگر بناست خداوند متعال مخلوقات کثیر را بیافریند، حالا چه با واسطه چه بی واسطه، فعلا با اینجاش کار نداریم، اون وقت باید این خدا علم به همه این مخلوقات قبل از ایجاد داشته باشد. بله درسته یا نه؟ بله دیگه، یعنی همان علم قبل از ایجادی که در واقع هم متکلم میگوید، هم فیلسوف میگوید و هم عارف میگوید، منتها نوع بیانشون متفاوته. متکلمان معمولاً بسنده می کنند به همین که خداوند علم قبل از ایجاد دارد، از همه جزئیات عالم است و فلان، خیلی وارد کیفیت علم و چگونگی علم خدا به موجودات هستی نمی شن. ولیکن فلاس، البته بحثای مطرح شده، شما خوندید در فلسفه، مثلا میگن فاعلیت خدا فاعلیت بالقصده. متکلمان معتزلی اینا بر این باورن که علم خدا یا در واقع اون زائد انگیزه خداوند متعال علم قبل از ایجاد دارد و اراده زائد بر ذات دارد. یه زمانی عالم را نیافریده بود، بعد اراده کرد که بیافریند، یا میگن داعی زائد بر ذات دارد. فلاسفه مشا بگونه ای مطرح کردند، فلاسفه اشراق بگونه ای دیگر، منتها کامل ترین نظر در فلسفه مال حکمت متعالی است که همه شنیدید و خوانده اید که علم قبل از ایجاد خدا به موجودات علم اجمالی در عین کشف تفصیلی است، همانی که با عنوان فاعل به تجلی شما خوندید. خب تو فلسفه هم بحث میشه، در عرفان که میان این علم قبل از ایجاد را چگونه تبیین میکنن؟
بر اساس اسما و صفات الهی که از اونا تعبیر میکنن به اعیان ثابته. حالا این اعیان ثابته چگونه پدید آمده اند؟ این اعیان ثابته که تجلی علمی اشیا هستند قبل از ایجاد از کجا آمدن؟ میخوایم اینو توضیح بدیم. حالا چون موجودات عالم خلق کثیرند، پس خدا در مرتبه ذاتش باید علم به همه این موجودات کثیر داشته باشه. علم به کثرت موجودات و علم به موجودات کثیر را بهش میگن علم تفصیلی، در برابر علم اجمالی که علم در واقع همراه با کثرت نیست. اینو بخوام حالا خیلی ساده توضیح بدم، بعد وارد بحث تعین اول و ثانی بشم، اینجوری خواهم گفت. بله، چطور میگم؟ میگیم که علم، مثلا شما جدول ضرب رو حفظ میکنید. بله، جدول ضرب رو شما اومدید حفظ کردید. این جدول ضربی که حفظ کرده اید تا زمانی که کسی از شما سوال نمیپرسد، دو تا چند تا، سه تا چند تا، چهار تا، علم شما به این جدول ضرب، این در باطن نفس شما منتوی است، ذخیره شده. یعنی شما به این علم اجمالی دارید، سربسته است، مثل بخچه ایست که بستن معلومات رو ریختن توش، بستن درشو. ولیکن وقتی کسی میاد از شما سوال میپرسه، آسه ست تا، چهار تا، شیش تا، هفتش تا، اینه چند تا، همان علم اجمالی که در باطن نفس شما ذخیره شده بود، این میاد به صورت علم تفصیلی ظهور پیدا میکنه. یعنی شما توجه پیدا میکنید به اون علمی که در مرتبه ذات دارید و میایید اون علم را از اون مرتبه اجمال که سربسته بود در میارید به مرتبه چی میرسانید؟ به مرتبه تفصیل میرسانید. بله، به مرتبه تفصیل میرسانید که مرتبه کثرت. فرق اون علم اجمالی به این علم تفصیلی چیه؟ فرقش در توجهه. شما اون موقعی که کسی ازتون سوال نپرسیده بود، چی داشتید؟ علم اجمالی داشتید، سربسته. ولی وقتی کسی میاد از شما سوال میپرسه، شما به همون علمی که در باطن نفستون ذخیره بود توجه پیدا میکنید. این توجه باعث میشه که اون بقچه درش باز بشه و معلومات شما به صورت کثیر در ذهن شما حاضر بشود. دقیقا همین داستان در مرتبه ذات الهی هم هست. خداوند متعال علم اجمالی دارد و علم تفصیلی، منتها در عرفان این اجمال و تفصیل را به گونه دیگر مطرح می کنند که ما می خواهیم همین را برای شما توضیح بدیم. ببینیم آقا این در عرفان نظری، این علم اجمالی و علم تفصیلی با چه ادبیاتی مطرح میشه و ارتباطش با اون تجلی عینی کثیر یا همون مخلوقات چیست؟ بله، خب در مقام ذات که بودیم، سخن از مقامی بود که تعین نداشت. حالا که میخوایم وارد بعد مرتبه ذات یا مقام ذات بشیم، باید سخن از تعین به میان بیاریم، یعنی ذات الهی را به همراه یک وصفی در نظر بگیریم که با مقام ذات یه فرقی داشته باشد. چون اگر شما بخواید در مقام ذات بمانید، معنیش اینه که دیگه ذات خدا را منهای اوصاف خدا لحاظ کرده اید. ولی اگر بخواید ذات خدا را به همراه اوصاف و صفاتش لحاظ بکنید، یعنی وارد حوزه تعین شدید. گفتیم تعین یعنی چی؟ یعنی ذات در صورتی که به همراه یک وصف در نظر گرفته بشه. دقتم دارید؟ همه اینها اعتبارات ذهنها، اشتباه نکنید. در خارج گفتم اینجوری نیست که ذات الهی چند گوشه داشته باشه، یه گوشش مقام ذات باشه، یه گوشش تعین اول، یه گوشش تعین ثانی. خیر، حالا در تعین اول شما باید این سوال رو مطرح کنید. همین که گفتید تعین اول، یعنی یه صفتی رو باید با ذات خدا لحاظ بکنید. اون صفتی که در ذات با ذات خدا لحاظ میشه چیست که سبب میشه اولین تعین پدید بیاد و ازش تعبیر بکنن به تعین اول؟ بله، اون صفت چیست؟ جواب میگن که اگر ما بخوایم در تعین اول کنار ذات صفتی رو در نظر بگیریم، اون صفت را باید صفتی باشد که بیشترین سازگاری رو با ذات خدا دارد. چون در مقام ذات خدا علم به موجودات دارد، منتها به صورت اجمالی، اندماجی میگن در عرفان. اون علم اجمالی که سربسته هست و همراه با کثرت نیست، اونو بهش میگن اندماجی. در مقام ذات خدا علم دارد دیگه. چطور علم دارد؟ شما تو فلسفه خواندید. مگر ذات خدا علت ماسوا نیست؟ بله ذات خدا علت هستی بخش است برای ماسوای خودش، یعنی برای مخلوقات، درسته؟ بله. خدا هم از اون طرف علم به ذاتش دارد یا خیر؟ بله. پس اگر ذات خدا علت ماسوا باشد و اگر خدا علم به ذات داشته باشد، یعنی خدا علم به علت ماسوا دارد، چون ذاتش علت دیگه. پس علم به ذات برابر با علم به علت خواهد بود. و از اون ور در فلسفه در جای خودش اثبات شده که علم به علت مستلزم علم به معلول است. اگر کسی علم به علت هستی بخش داشته باشد، او علم به معلول اون علت هم خواهد داشت. پس خداوند متعال اسم بفرمایید علم به ذات خودش دارد در مقام ذات، و از رهگذر علم به ذات علم به غیر که مخلوقات اویند پیدا می کند. بفرمایید خداوند متعال در آیینه ذات خودش همه موجودات را مشاهده می کنه به علم حضوری، چون او علت ماسواست. دقت می کنید؟ منتها تو اینجا علم، علم اندماجی است. حالا تو تعین اول ما مقام ذات را به همراه وصف وحدت حقه حقیقی اعتبار می کنیم. اولین صفتی که بیشترین سازگاری را با ذات الهی دارد وصف وحدته. بله؟ وصف چی؟ وصف وحدت. کدام وحدت؟ وحدت حقیقیه. بله، وحدت حقیقیه. چرا؟ چون وحدت حقه حقیقیه بفرمایید اون صفتی است که کسرات درش لحاظ نشده. کسرات صفاتی رو اینجا شما نمی‌بینید. ذات خدا را اگر با صفت وحدت اعتبار بکنید، ذات خدا را با چی اعتبار بکنید؟ با صفت وحدت. میگن این اولین تعیونه، چون تعیون تعریفش این بود دیگه، ذات به اضافه یک صفت. حالا ذات خدا به اضافه وصف وحدت حقیقیه میشه تعیون اول. بله، این تعیون اول که شما ذات را با وصف وحدت در نظر میگیرید، این رو دو جور اعتبار کردن. ببینید، بازم تاکید میکنم بحث در اعتبارات ذهن ماست. اولین اعتبار اینه که ذات خدا را به همراه وصف وحدت اعتبار بکنیم، لحاظ بکنیم. بله، حالا این ذات خدا را که به اعتبار وصف وحدت در نظر میگیریم، ذات خدا را که به اعتبار وصف وحدت در نظر میگیریم، این رو بفرمایید دوباره به دو نوع، به دو گونه اعتبار میکنند. بله، چی میگن؟ یعنی چجور میگن؟ این وصف وحدت یک دو تا جهت داره، دو تا حیثیت داره. یه حیثیت و جهت احدیت دارد و یه حیثیت و جهت واحدیت، منتها واحدیت اندماجی. حالا توضیح میدم، دقت بکنید. حیثیت وحدت حقیقیه که صفت در واقع خدا لحاظ شده، اگر شما اینجوری نگاه کنید، بگید خدا را با وصف وحدت حقیقی لحاظ کرده ایم، فقط بدون اینکه او صفات دیگر را لحاظ بکنیم، یعنی فقط وصف وحدت حقیقی را با ذات اعتبار کرده ایم و دیگر اسما و صفات کثیر را برای خدا در نظر نگرفته ایم. اینو میگن لحاظ احدیت، جهت احدیت میگن. بله، یعنی جهت احدیت جهتی است که در آن ذات موصوف به وحدت که همون ذات خدا باشد، تنها خودش بدون هیچ کسرتی اعتبار شده. یعنی دیگه اسما و صفات رو در اون لحاظ اعتبار نمی کنن. در جهت احدیت کسرت اسمایی و صفاتی رو در نظر نمی گیریم، اعتبار نمی کنیم، حتی به صورت اندماجی. اندماج یعنی چی؟ یعنی به صورت سربسته، اجمال. هر جا تو عرفان شنیدید اندماج، همون اصطلاح فلسفی اجمال است، حواستون باشه. خب، پس اگر جهت وحدت را که در همراه ذات خدا لحاظ کرده ایم بدون کسرات اسمایی و صفاتی در نظر بگیریم، یعنی ذات باشد و وصف وحدت به تنهایی، اینو میگن جهت احدیت. و اگر حالت دوم که جهت واحدیته، یعنی اگر در وحدت حقیقیه ذات خدا را این گونه لحاظ بکنیم که همه کسرات اسمایی و صفاتی را دارد منتها به صورت اندماجی، یعنی به صورت غیر متمایز، بفرمایید به صورت اجمالی، یعنی کسرات صفاتی را، صفات کثیر را لحاظ بکنیم از حیث اینکه مثل یه بسته در نظر میگیریم، نه اینکه بازش کنیم اون بسته را، یعنی به صورت اجمالی در نظر بگیریم. اینو بهش میگن جهت واحدیت، منتها بهش میگن واحدیت اندماجی. چرا؟ چرا واحدیت؟ چون شما وحدت را همراه با اسما و صفات کثیر لحاظ کرده اید، یعنی وصف وحدت به همراه دیگر صفاتی که کثیر است، منتها به سو این میشه واحدیت. چرا میگن اندماجی؟ چون این صفات کثیر را به صورت یک بقچه، به صورت یک بسته در نظر گرفتید، هنوز اون بقچه رو باز نکردیم. مثل اون جدول ضربی که در باطن نفس شما هست و کسی هنوز سوال نپرسیده از شما و اون علم اجمالی در واقع تبدیل به علم تفصیلی نشده، چون شما توجه پیدا نکردید که سر بقچه را باز بکنید و اون در واقع علم اجمالی شما تبدیل بشه به علم تفصیلی و کثرت پیدا بکنه. اینجا هم همینطوریه. پس وحدت حقیقیه را اگر همراه با صفات و اسما لحاظ کنیم منتها به صورت اندماجی، یعنی به صورت اجمالی، اینو بهش میگن جهت احدیت یا مقام احدیت اصطلاحا تعبیر میکنن. بله دقت کردین؟ پس خلاصه سخن این میشه بعد از مقام ذات اگر ذات خدا را به همراه وصف وحدت حقیقی لحاظ بکنیم، این از این تعبیر میکنن به تعین اول. این تعین اول که لحاظ ذات به همراه وصف وحدت، خودش دو گونه اعتبار میشود: یا وصف وحدت را به تنهایی لحاظ میکنیم بدون اینکه کسرات اسمایی و صفاتی در نظر گرفته بشه، یا وصف وحدت را همراه کسرات اسمایی و صفاتی در نظر میگیریم. اگر وصف وحدت را بدون کسرات اسمایی و صفاتی، یعنی به تنهایی در نظر بگیریم، اینو میگن مرتبه احدیت. و اگر وصف وحدت را همراه با کسرات اسمایی و صفاتی در نظر بگیریم منتها به صورت اندماجی، یعنی به صورت اجمالی، اینو بهش میگن واحدیت، مرتبه واحدیت، یا میگن واحدیت اندماجی. پس تعین اول یا به صورت مرتبه احدیت اعتبار میشود یا به صورت مرتبه واحدیت اعتبار میشود، واحدیت اندماجی. ببین هی دارم تأکید میکنم اعتبار میشود، یعنی اینه اعتبارات ذهن ماست، دقت بکنید اینا اعتباراتی چیه؟ ذهن ما، ذهن عارف تحلیل کرده و به اینها رسیده است. خب تا اینجا چی شد؟ تعین اول چند شق داشت، چند نوع مدل اعتبار شد؟ دو مدل: تعین اول به صورت واحدیت احدیت و تعین اول به صورت واحدیت اعتبار شد. بله. خب حالا ما از مقام ذات که بدون تعین بود عبور کردیم، رسیدیم به اولین تعین یا تعین اول، و تعین اول رو گفتیم همون لحاظ ذات است به همراه وصف وحدت. و از تعین اول هم دو گونه اعتبار کردیم. تعین اول را گفتیم یا به صورت احدیت است که وصف وحدت منها یک اسما و صفات کثیر لحاظ میشه، یعنی اسما و صفات کثیر لحاظ نمی کنیم، یا همراه اسما و صفات کثیر لحاظ میشه منتها به صورت سربسته. بعد این مرحله ما باید برسیم به تعین ثانی. بله چجوریه؟ اون مرتبه واحدیت تعین اول که اسما و صفات کثیر لحاظ میشدن به صورت اجمالی، به صورت یک بسته، اگر همون رو بازش کنیم، یعنی همون اسما و صفات کثیر را که در مرتبه واحدیت به صورت اجمالی لحاظ کرده بودیم، اگه اینو بازش کنیم، یعنی به صورت تفصیلی لحاظش بکنیم، اینو بهش میگن تعین ثانی. بله اینو بهش میگن تعین ثانی. در تعین اول، به عبارت دیگر، در تعین اول خدا علم به ذات خودش دارد از جهت وحدت حقیقیه، که اگر کثرتی هم اعتبار میشه به صورت اندماجی است، یعنی به صورت اجمالی است. ولی در تعین ثانی همون مرتبه واحدیت تعین اول که کسرات اسما و صفات رو به صورت یک بسته در نظر می گرفتیم، به صورت اجمالی در نظر می گرفتیم، در تعین ثانی همون کسرات اجمالی را، کسرات صفات کثیر اندماجی را به صورت تفصیلی در نظر می گیریم. یعنی در از مرتبه اجمال عبور کرده ایم، رسیدیم به مرتبه تفصیل. اگر بخوایم تعین اول و ثانی رو در قالب مثالی که خدمتون عرض کردم مال نفس انسان پیاده بکنیم، اینجوری میگیم، میگم آقا اون جدول ضربی که شما ذخیره کردید در باطن نفستون تا زمانی که کسی از شما سوال نپرسیده و شما توجه پیدا نکردید، اون میشه مرتبه تعین اول. بله، میشه تعین اول شما که به صورت وحدت ظهور پیدا کرده. و اگرم یعنی اون بخچه رو هم دو جور میتونید در نظر بگیرید، یک اون مرتبه اجمال یا همون بخچه را بدون اون چیزایی که توشه در نظر بگیرید، یعنی یک بسته است، یک بخچه است، کار ندارید توشیه ها، اون کسراتی که داخلشه کار ندارید، اشیای کثیری که داخلشه، این میشه مرتبه احدیت تعین اول. حالا اگر به همون بخچه نظر بکنید در که همون تعین اوله، به همون بخچه نظر بکنید و با نظر به بخچه نظر بکنید به اون کسراتی که داخل بخچه هست، منتها به صورت سربسته، یعنی بخچه را در نظر بگیرید با اون اشیای کثیری که توشه، این میشه مرتبه، میشه مرتبه چی؟ مرتبه واحدیت تعین اول. حالا اگر آمدید آن بخچه را باز کردید و اشیایی که داخل بخچه بود رو ریختید بیرون، تو مثال خودمون اون علم اجمالیه رو توجه بهش کردید و تبدیل کردید به علم کثیر، توجه تبدیل به کثرت، علم تفصیلی تبدیل کردید، اینو بهش میگن تعین ثانی. دقت کردین؟ اینو بهش میگن تعین ثانی. یعنی همه این لحاظها و اعتبارات را ما میتونیم به راحتی در همین عالم نفس خودمان، در همین نفس انسانی ببینیم و پیاده بکنیم. ما در خودمون به علم حضوری این حالات را مییابیم. دقت میکنید؟ اینا رو که آدم میبینه، میبینه با نفس انسانی هم، در نفس انسانی هم این مراتب هست، یاد اون حدیث معروف میفته، من عرف نفسه فقط عرف ربه، یعنی هر کس عرفان به نفس خود، یعنی نفس خود را بشناسد، قطعا خدای خود را شناخته. خب یکی از معانی این حدیث اینه که اگه کسی بتونه نفس و حالات نفس خودش را و ارتباطی که میان نفس و ادراکات نفس و حالات نفسانی هست رو خوب درک بکنه به شیوه فلسفی، میتواند بحث علم الهی را و صفات الهی را و رابطه صفات با ذات را به صورت فلسفی خوب متوجه بشه. یعنی از علم به نفس و رابطه نفس و صفاتش میتواند علم به صفات حق پیدا کنه و رابطه ذات خدا با صفات خدا رو به شکل فلسفی و در قالب علم حصولی دقیق متوجه بشه. دقت میکنی؟ بله. پس تعین ثانی همون کسرات اندماجی واحدیت تعین اولند که از یکدیگر جدا شدند و به صورت متمایز و کثیر ظهور پیدا کردند. بله، اینم گفتم خدمتون که بدانید تعین اول و ثانی رو بهش میگن مقام علم. یعنی در تعین اول و تعین ثانی خداوند متعال علم پیدا میکند به ذاتش، منتها در تعین اول علم خدا به ذات خودش از جهت وحدت حقیقی است. مثال یعنی چی؟ یعنی مثلا مثال بزنیم در خودمون، ما اگر به باطن نفس خودمون، یعنی نفس خودمون علم حضوری پیدا کنیم، اگر بروید درون نفس خودتان میبینید که اول چیزی که از علم به من یعنی نفس میابید از اون علم حضوری اینه که خودتون رو به صورت یک من واحد درک میکنید. دقت کردین؟ تا حالا وقتی درون خودتون به قول غور بکنید و اون علم وجدانی و علم حضوری به خودتون رو لحاظ بکنید، اول خودتون را، من خودتون را، نفس خودتون را به صورت یک حقیقت واحد میابید. دقت بکنید؟ یعنی اول علم به ذات پیدا میکنید از آن جهت که ذات شما واحده است، اول به این علم پیدا میکنید،
دقیقا همین داستان رو در مورد ذات الهی مطرح کردن عرفا، که خداوند متعال که علم حضوری به ذات دارد، اولین وصفی که در هنگام علم به ذات می‌یابد، علم به وحدت حقه حقیقه، وحدت خودش و بساطت خودشه. کما اینکه ما در علم به نفس خودمان هم چنین حالتی را منتها در مرتبه ضعیف‌تر می‌یابیم. برای همینه که بزرگان گفتند نفس انسانی مثل رب نیست، زیرا لیس کمثله شی، خدا مثل ندارد، مانند ندارد، ولکن نفس انسانی مثال رب است، ذل رب است. برای همین فرمودن من عرف نفسه فقط عرف ربه. بله، خب حالا که ما علم نفس خودمون رو به صورت وحدت یافتیم، بعد علم خودمان را میابیم، اون رو به صورت اجمالی میبینیم. بعد که توجه پیدا میکنیم به اون علم اجمالی خودمون که به صورت بخچه هست، این محتویات علم اجمالی کسرت پیدا میکنه و به صورت علم تفصیلی ظهور پیدا میکند. انشالله که مطلب رو تونسته باشم برسونم دیگه. از این ساده تر مطالب عرفان را انصافا نمیشود مطرح کرد. فقط باید تأمل کنید، دقت بکنید، حواستون به مباحث باشد. حالا خلاصه این شد، در تعین ثانی ما کسرات اسمایی و صفاتی داریم، یعنی اونجا دیگه به صورت تفصیلی اسما و صفات ظهور میکنن. بله، منتها نکته بسیار مهم، خیلی مهمه، دقت کنید خواهشان، این کسرات اسمایی، بفرمایید کسرات، حالا اسم و صفت نگیم، بگیم این کسراتی که در تعین ثانی ظهور پیدا کردند، این کسرات، چون در مرتبه احدیت که اصلا کسرت لحاظ نمیشد، در مرتبه واحدی هم که اسما و صفات کثیر لحاظ میکردیم، این به صورت تفصیلی اعتبار نمیشد، به صورت اندماجی و اجمالی اعتبار میشد. تو تعین ثانی گفتیم اون بخچه رو بازش کردیم، به صورت تفصیلی ظهور پیدا کرد. تو این تعین ثانی که همراه با کسرات است و به صورت تفصیلی این کسرات ظهور پیدا می کنند، اینها رو دو جور در نظر می گیرند، دو گونه لحاظش می کنند، و در هر لحاظی این کسرات تعین ثانی اسم خاصی پیدا می کند. اینو دقت کنید خواهشم. گاهی این کسراتی را که در تعین ثانی هست نسبت به ذات حق می سنجند، میگن این کسرات در واقع همون علم تفصیلی خداوند متعال است. یعنی در واقع اینجوری میگن، میگن این تفصیلات نسبت به ذات در نظر میگیرن، میگن این تفاصیل مال ذات خداست. اینجوری وقتی که کسرات تعین ثانی را از جهت ارتباطشان با ذات حق در نظر میگیرند، به این کسرات میگن اسما و صفات الهی. پس یه بار دیگه میگم، وقتی که کسرات تعین ثانی را نسبت به ذات الهی در نظر میگیرن، از جهت ارتباطی که با ذات حق دارن در نظر میگیرن، به این میگن اسما و صفات الهی. به این کسرات چه اسمی روش میذارن؟ میگن اسما و صفات. ولیکن اگر همین کسرات تعین ثانی را از جهت ارتباطشان با موجودات خلقی، یعنی با تجلی فعلی، با همین موجوداتی که تو عالم هستن در نظر میگیرند، یعنی این کسرات تعین ثانی را اگر نسبت به موجودات هستی که تجلی فعلی خدا هستند، اگر نسبت به اینا در نظر بگیرند، از این کسرات تعین ثانی تعبیر میکنند به اعیان ثابته. دقت کردین؟ یعنی اعیان ثابته و اسما و صفات الهی یک چیزند، منتها تفاوتشون به اعتباره. اون کسرات تعین ثانی را دو تا اسم روش میذارن، یک، کسرات تعین ثانی را هم اسماء الهی میگن، هم تعین ثانی، هم ببخشید اعیان ثابته میگن. دوباره میگم، کسرات تعین ثانی را هم اسماء الهی میگن، هم اعیان ثابته میگن. مثل اینکه یه آدم داریم، هم معلمه، هم نانواست، هم راننده است. یا آدم ها، چون سه تا به سه اعتبار در نظر میگیریم، سه تا اسمش میذاریم. حالا این کسرات تعین ثانی را اگر نسبت به ذات حق بسنجیم، از اون جهت که ارتباط با ذات حق دارن، اینو میگن اسما و صفات. همین کسرات تعین ثانی را اگر نسبت به موجودات خلقی که در خارجند، عالم عقل و مثال و ماده بسنجیم، بهش میگن اعیان ثابته.
پس اگر اصطلاح اعیان ثابته رو شما شنیدین، بدانید اعیان ثابته تعین علمی اشیا هستند در ذات الهی قبل از ایجاد. منتها این تعین علمی اشیا در ذات خدا را در مرتبه تعین ثانی در نظر میگیرند، نه تعین اول. چرا؟ چون تو تعین اول یا کثرتی لحاظ نمیشه، یا اگرم کثرتی باشد به صورت اندماجی و اجمالی است. لذا پای تعین ثانی باید وسط کشیده بشود تا اون کثرات به صورت تفصیلی ظهور پیدا کنن و اینها میشن همون اعیان ثابت. شنیدین در عرفان میگن که هر موجود خلقی عین ثابتی دارد. بله، عین ثابت یعنی چی؟ یعنی هر موجودی که در عالم عقل، عالم مثال و عالم ماده به منصه ظهور و بروز میرسد و از ذات حق تجلی میشود و به وجود میآید، هر کدوم از این موجودات یک تعین علمی در ذات حق دارند. یعنی خدا به این موجود علم داشته که آفریده. از این تعین علمی اشیا و موجودات تعبیر میکنن به اعیان ثابته، که بسیار مهمه، بحث بسیار مهم و کلیدی است در عرفان. ما بعضی وقتا یک شوخی عرفانی میکنیم، مثلا فحش عرفانی میگیم بهش، فحش عرفانی داریم. میبینی یک بعضی از آدما هستن که خیلی حرف باطل میزنن، حرف چرت و پرت میزنن، به خاطر اینکه استعداد فکریش با این بنده خدا مثلا فلسفه رو نفهمیده، میاد فلسفه رو کلیتشو زیر سوال میبره. ما به شوخی یه فحش عرفانی به این بزرگوار میدیم، میگم مزاح ها، میگیم عین ثابتش بیشتر از این اقتضا نکرده. بله، عین ثابتش بیشتر از این اقتضا نکرده، یعنی روزیش هم این اندازه بوده دیگه، خدا نخواسته بیشتر از این بفهماند. بله، یا بعضا میگیم فهم واجب کفایی است. آقا جان، قرار نیست همه چیز را بفهمند، باید خداوند متعال توفیق بده انسان بعض مطالب را متوجه بشود. بله، حالا ارتباط این اعیان ثابت با انسان کامل چیه؟ خب وقتی شما میگید که هر موجودی در عالم خلق یک تعین علمی دارد در ذات الهی، یعنی یک عین ثابت دارد، خب خود انسان کامل هم یک عین ثابتی باید داشته باشد در ذات الهی، که اونا رو بعدم بحث خواهیم کرد که عین ثابت انسان کامل چگونه است. حالا یه جنبندی بکنیم بحث را، فعلا این بخش رو در واقع این جلسه رو به پایان برسانیم، خسته کننده نباشد. دقت بکنید، حالا سوال، چرا اینقدر شما آمدید از مقام ذات به این ور بحث تعین رو مطرح کردید و تعین رو به دو بخش تعین اول و ثانی تقسیم کردید؟ اینا برای چی این کثرات را، یعنی این اسما و صفات الهی رو اعتبار کردید به صورت کثیر در تعین ثانی؟ برای چی؟ برای اینکه بین این تجلی علمی که قبل از ایجاد است با اون تجلی عینی که بعد از ایجاد است ارتباط منطقی ایجاد بشه. مگر نه این است که در تجلی عینی ما با موجودات کثیر روبرو هستیم؟ کثیرن دیگه. بله، پس باید در تجلی علمی قبل از ایجاد هم خدا به تک تک این موجودات با همه جزئیاتشان علم داشته باشد. به بیان دیگه، باید علم خدا علم تفصیلی باشد. حالا این علم تفصیلی آیا منافات با اون علم اجمالی دارد؟ خیر، در مرتبه اول علم اجمالی است که در تعین اوله، بعد میاد تبدیل میشه به علم تفصیلی در تعین ثانی، و این علم اجمالی در تعین اول با آن علم تفصیلی در تعین ثانی منافاتی ندارد. لذاست که میشه همون علم اجمالی در عین کشف تفصیلی که ملا صدرا گفته است، منتها با اصطلاحات عرفان. دقت کردین؟ یعنی اگر کسی بخواد اون فاعل به تجلی را در حکمت متعالیه که ملا صدرا گفته و تعبیر کرده به علم اجمالی در عین کشف تفصیلی، اگر کسی بخواد این را در قالب ادبیات عرفانی بیاد توضیح بده، میشه همین اعیان ثابته، تعین اول که مقام احدیت و واحدیت، بعد تعین ثانی میشه، بعد اعیان ثابته و اینها میشود. دقت کردین؟ لذا میتونیم بگیم اینها در واقع همه یک مقصود داشتن، منتها با عبارات گوناگون مطرح کردن. عباراتنا شتا و حسن و که واحدون و کلون الازاکل جمال و یشیر، و عبارات ما مختلفه ولی زیبایی توی خدا یکیست، و همه این عبارات گوناگون به اون زیبایی واحد و زیبایی واحد اشاره دارد. هر کس به زبانی صفت مدح تو گوید، بلبل به غزل خوانی و قمری به ترانه. بله، همینه دیگه، عبارات مختلف است، ولیکن همه میخواستن به اون زیبای یگانه و زیبایی یگانه اشاره بکنند. بله، تا همینجا بحث عیان ثابت بحث رو به پایان میرسونیم. تا خسته کننده نباشه، ادامه بحث رو در جلسات بعدی در خدمت دوستان بزرگوار خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.